بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزانم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت ها و توسلات شما خوبان. مقدمه عرائزم هدیه کنید به ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل اعلی الله مقامه الشریف و انبات جمع حاضر انشاءالله از فضائل و برکات این شبها بهرمند باشند. صلوات قرایی ختم بفرمایید. شب گذشته محضر شریف عزیزانی که تشریف داشتند اشاره کردم که یکی از راهکارهای گسترش محبت اهل بیت علیهم السلام به رفت و آمد و نشست و برخاست با اهل بیت. عرض کردم این یک اصلی است که نزد دانشمندان روانشناس هم به عنوان یکی از اصول مطرحه. با هر کسی مراوده داشته باشید، ارتباط داشته باشید، طبیعی است که محبتش بیشتر در دلهای شماست. اما اون کسی که نخیر، هیچ ارتباطی نیست، بلکه برعکس، خدایی را کرده غیبتش رو بر سر زبان میاریم، تهمت و سخنچینی و امثال اینها، قطعا اونجا تنفر ایجاد میشه. تمام تأکیدهایی هم که اهل بیت علیهم السلام دارند بر ثوابهایی که بر زیارت اهل بیت مترتبه، مثل زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت امام رضا، زیارت فاطمه معصومه، اینا همه روایت داره. اینها به تعبیر امام راحل اعلی الله مقامه الشریف دونه می پاشند که کبوتر حرمشان بشیم، یعنی اهل این جذبه بشیم. حالا اون چه که امشب در تکمیل این عرائزم می خوام محضرتون تأکید کنم این هست که یکی از راهکارهایی که بسیار در گسترش محبت اهل بیت تأثیر داره شناخت اهل بیت، مطالعه راجع به اهل بیت. اگر سطح آگاهی ما نسبت به صفات و خصوصیات اهل بیت مضاعف بشود، قطعاً درصد حب ما نسبت به اونها مضاعف می شود. دیدید بعضی ها نسبت به بعض از معصومین یک ارادت بیشتر، یک ابراز محبت بیشتری دارند. علتش اینه که مثلا بعض از صفات و خصوصیات این معصوم رو مورد توجه قرار دادند، از همین جهت حبش بیشتر در دلهاشون هست. شناخت خیلی تأثیر داره آقایون. یه از راهکارهایی که ما معمولا توصیه میکنیم به پدرها و مادرهای گرامی راجع به خدای متعال همینه. بعض از پدران و مادرانمون میان و میگن دغدغه و نگرانی ما این هست که فرزندانمون نماز نمیخونند، عبادت خدا رو به جا نمیارند. بعد اینها میگن که چه کنیم؟ یکی از توصیه هایی که ما به این پدرها و مادرها داریم همینه، میگیم که شما خدا رو به فرزندانتون معرفی کنید، صفات خدا را، که اگر جوانهای ما خدا رو خوب بشناسند نسبت به صفات خدا معرفت بیشتری پیدا کنند، قطعا عاشق خدا میشند و حب به خدا در دلهاشون گسترش پیدا میکنه. نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم همینطور، باید این شناخته بالا بره. یعنی اگر ماها مطالعه کنیم قطعا نسبت به اهل بیت ارادت بیشتری پیدا خواهیم کرد. این نه فقط حالا منحصر به ما مسلمان هست، یک غیر مسلمان هم اگر شناخت براش ایجاد بشه محب اهل بیت میشه. کمان که خود ماها اگر مثلا یک دانشمند غربی رو، یک دانشمند غیر مسلمانی رو نزد ما تعریفش کنن، بگن آقا این دانشمند این خصوصیاتشه، این خدماتشه، قطعا ارادت پیدا میکنیم بهش، قطعا براش یک ارزش و احترام بیشتری قائل خواهیم شد. شما این آقای جورج جرداق مسیحی رو که قطعا اسمش رو شنیدید، وصفش رو شنیدید، اون کتاب معروفی که آقای جورج جرداق نوشته، صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت انسانی، و اسم زیبایی هم برای کتابش انتخاب کرده. این کتاب در مدح علیست، در وصف علیست، یک مسیحی مطالعه کرده، تحقیق کرده، علی رو شناخته، عاشق علی شده. برای حضرت مریم سلام الله علیها، برای عیسی مسیح علیه السلام کتاب ننوشته، برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کتاب نوشته، یک مسیحی، چون شناخت پیدا کرده. و جالب اینجاست که منبع مطالعاتی آقای جورج جرداق مسیحی شیعیان هم نبودند، سنی ها بودند. یعنی ایشون در سرزمین حجاز و بین بزرگان اهل سنت رفته تحقیق کرده و علی رو شناخته. حالا اگر آمده بود از منابع شیعه استفاده کرده بود، ببینید اون زمان چه میکرد. شناخت ایجاب بشه، حب میاد، محبت میاد. حالا ولو یک غیر مسلمان، همین آقای جورج جرداق ببینید چقدر کامل علی رو شناخته، با یه مطالعه، با یک تحقیق مختصر چقدر کامل و جامع و زیبا علی رو شناخته. اونجایی که میفرماید شما اگر آب حوض را با دستتون بچرخانید، این آب حوض متلاطم میشه. اگر آب استخر رو بخواید متلاطم کنید، آب استخر با دست متلاطم نمیشه، باید یک فردی تو این آب شیرجه بزنه و یه دفعه وارد آب بشه، آب متلاطم بشه. آب دریاچه با شیرجه و سنگ هم متلاطم نمیشود، کوهی باید توی یک دریاچه بیفته تا به تلاطم بیاد. آب دریاها طوفانهای سهمگین. بعد آقای جرداق بعد از این توضیحات میگه که من دریایی میشناسم که این دریا رو هیچ چیز نمیتوانست متلاطمش کنه مگر آه مظلوم. یعنی تنها چیزی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو متلاطم میکرد، اشکش رو در میآورد، ناله اش رو بلند میکرد، شنیدن آه مظلوم بود. خب این برداشتی است که جناب آقای جورج جرداق مسیحی راجع به امیرالمؤمنین داره به واسطه تحقیقات و مطالعاتی که راجع به ایشون داشته. البته باید به آقای جورج جرداق بگیم که نخیر، یک چیز دیگر هم علی رو متلاطم میکرد و اون خوف پروردگار بود که شبها در دل شب با بلند میشد، با خدای خودش خلوت میکرد و اونجا راز دل میگفت، عشق میریخت، متلاطم میشد طوری که غش میگرد، یعنی از حال میرفت. اون هم علی رو متلاطم میکرد. ولی به هر حال غرضم اینه، یک مسیحی مطالعه کرده، شناخت ایجاد کرده، حب به علی در دلش آمده. آقایان شما میدانید در قرآن کریم بیش از 300 آیه راجع به امیرالمؤمنین وجود داره؟ بیش از 300 آیه. این رو همه مفسرین ما میگند ها، و به اغراق هم نمیگند. این 300 آیه یا مستقیم و صریح و واضح راجع به امیرالمؤمنینه، یا اینکه شأن نزولش امیرالمؤمنینه، یعنی یک داستانی داره که علی هم عضوی از این داستانه. ما چند تاشو بلدیم؟ امروز اگر به شماها به عنوان یک شیعه بگن که آقای شیعه شما دو تا آیه قرآن راجع به حضرت علی برای ما بخون، مطالعه‌مون خیلی کمه. شما علی علیه السلام رو از زبان قرآن برای ما اثبات کن. میتوانیم؟ این قدرت رو داریم؟ این تسلط رو داریم؟ ما گاهی آیه هم یاد بگیریم، حدیثی هم یاد بگیریم، از همین منبر هاست. اینکه حاج آقایی بره مطالعه کنه، بیاد روی منبر برای ما بگه و ما بیایم بنشینیم گوش بدیم. ولی مطالعه‌مون خیلی کمه. من عرضم اینه، میگم اگر شناخت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام مضاعف بشه با مطالعه نسبت به سیره و سنت و اخلاقیات و صفات اهل بیت، به جد حب اهل بیت در دلهای ما مضاعف میشه. بسیار تأثیر داره. دیشب مثال زدم خدمتتون، طرف دشمن اهل بیت بود، بعد که اهل بیت رو میشناخت شیفته اهل بیت میشد، چون شناخت ایجاد شد. یه وقتی یک مرد شامی آمد مدینه، چشمش به امام حسن مجتبی علیه السلام افتاد. خب امام حسن رو بهش معرفی کردن، گفتن این امام شیعیانه. اون چه که از دهانش درآمد به امام حسن علیه السلام نسبت داد، توهین‌های بزرگ، توهین‌های سنگین. امام حسن علیه السلام از لهجهش متوجه شد که این اهل شامه، اصلا عصبی نشد، چون میدونست جاهله، این دست پرورده معاویه است، تقصیری نداره، شناخت نداره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرآن میفرماد، منتها من و شما خیلی به این آیه عمل نمی کنیم. قالوا سلاما یعنی بهش تحیت بگید، یعنی از کنارش رد بشید راحت، چون جاهله، نمیفهمه. امام حسن علیه السلام بهش گفت که مرد تو غریبه ای، اهل شامی، خسته ای، گرسنه ای، جا نداری، من هستم خدمت تو. میگن امام حسن اینشون رو به خانهش برد. چقدر به این فرد محبت کرد، قضا بهش داد، خوراک بهش داد، پول بهش داد. بعد حالا اینها تنها عامل جذبش نبود، اون اخلاقیات زیبای امام حسن علیه السلام متحولش کرد. این آقا گفت که ابن رسول الله وقتی که به مدینه می آمدم شما از همه نزد من دشمنتر بودید، اما حالا هیچ کس در حد شما به من دوست و نزدیک نیست. این تأثیر یک مختصر شناخته. اگر شناخت نسبت به اهل بیت ایجاد بشود، حب به اهل بیت میاد. این گام علمی است در جهت رسیدن به اهل بیت. حالا این حرکتی که شما انجام میدین گام عملی است، آمدن توی مجلس روزخانی، آمدن توی مجلس عزاداری، اینها گام عملی است، خیلی هم تأثیر داره. من شب گذشته بیشتر راجع به همین حضور شماها، محافل و مجالس شماها صحبت کردم، خیلی هم تأثیر داره. ولی اون گام علمی رو آقایون ساده کنارش رد نشید، واقعا این مبنا رو بگذارید که مطالعه کنید. واقعا اینکه خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماد که اگر روی زمین همه درخت‌ها قلم بشن، در سوره لقمان می‌فرماد که اگر همه درخت ها قلم بشند، همه دریاها مرکب بشند و بخواند کلمات خدا رو بنویسند، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا تمامی نداره. امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر آیه شریفه فرمود که کلمات خدا ماییم، ما اهل بیتیم. یعنی اگر کسی بخواهد فضائل اهل بیت را بشمارد، واقعا تمامی نداره. بدون اغراق میگم ها، یعنی شما بخواید بنشینید فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو بشمارید، تمامی نداره. اینه که شاعر میگه کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که ترک کنی سرانگشت و صفحه بشماری. واقعا کافی نیست بدون اغراق. این که من عرض میکنم ما اگر بخوایم امیر المؤمنین و اهل بیت علیه السلام رو در زبان قرآن یاد بگیریم، باید خیلی تلاش کنیم. بیش از 300 آیه تو قرآن راجع به امیر المؤمنینه و اهل بیت علیهم السلام که ما متاسفانه چند تاش رو هم از حفظ نیستیم. این بسیار تأثیر داره. یه وقتی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که تمام قرآن کریم در سوره قل هو الله احد خلاصه شده و تمام سوره قل هو الله احد در بسم الله الرحمن الرحیم این سوره است و تمام بسم الله الرحمن الرحیم در باء بسم الله است و باء بسم الله منم. یعنی علی خلاصه قرآنه، چکیده قرآنه، علی معنا و مفهوم همه قرآنه. اینا اغراق نیست، این واقعیته. امیرالمؤمنین در قرآن ریشه عمیق و گسترده ای داره. خود برادران اهل سنت هم میدانند، اونها هم گاهی استناد میکنند به آیه های قرآنی راجع به علی علیه السلام. احادیث هم همینطوره آقایون. ما کتاب های حدیث خیلی داریم، چند تاش رو خوندیم خدا وکیلی. اگر امروز به من و شما بگند آقا یک حدیث از امام علی النقی بگید، یک حدیث از امام محمد تقی بگید، یک حدیث از امام حسین بگید، چند تامون بلدیم؟ آقا کی میتونه همه الان یه حدیث از امام حسین بگه؟ مطالعه‌مون خیلی ضعیفه. کتاب اصول کافی رو شما ساده کنارش رد نشید، حتما توی خانه هاتون داشته باشید. آقا واقعا اصول کافی یک کارخانه انسان سازیه، 4 جلده، البته 2 جلدیش هم آمده، ولی 4 جلده با ترجمه، خصوصا جلد 3 و 4ش رو من خیلی محضرتون تأکید دارم. عمده مباحث اخلاقی در کتاب 3 و 4 اصول کافی آمده، بخوانیم. گاهی شب توی منزل، حالا متاسفانه این آفت گرفته مردم ما رو، همین عرض میکنم رسانه ها و شبکه ها و شبکه های مجازی و جوان هامون رو، مردممون رو سرگرم کرده. از صبح تا شب که کنار هم نیستیم، شب هم تلویزیون روشنه، همه پای تلویزیونن، کمتر فرصت میکنیم با بچه هامون حرف بزنیم، کمتر فرصت میکنیم با همسرمون حرف بزنیم. این واقعا یک آفته. این وقتی که شما پای صحبت جوانهاتون ننشینید، پای صحبت دخترها و پسرهاتون، و شما نصایح خودتون رو، توصیه‌های خودتون رو به جوانهاتون نگید، این آفته. حتما برنامه ریزی کنید شبها، گاهی که فضا مستعده، اونها روحیه خوبی دارند، تلویزیون رو خاموش کنید، بنشینید با هم صحبت کنید، بحث رو باز کنید، اونها رو به حرف بکشونید، حرف بزنن. در خلال حرفهاشون خیلی از درد دلهاشون رو میگن، خیلی از واقعیتهای زندگیشون رو میگن، مشکلاتی رو میگن که شما یه پدر اصلا بهش توجه نداشتی. گاهی جوانها میان پشت سر پدرها به ما گله میکنن، میگن بابای ما اصلا نمیدونه من مشکلاتم تو زندگی چیه. خب خیلی سرگرم کردیم خودمون رو. گاهی بنشینیم واقعا کنار هم دیگه حدیث بخوانیم، حدیث اهل بیت رو، این دریای معارف. این که فقط وظیفه من روحانی نیست که
حدیث بخونم، حالا گاهی هم دستم به شماها برسه در محضرتون حدیثی بخوانم، آیه‌ای بخوانم. نه خیر، خود شماها باید مطالعه کنید. این احادیث زیبای اخلاقی که از معصومین علیه السلام به ماها رسیده، شناخت اگر ایجاد بشه آیون محبت میاد، حالا هر کسی باشه. شما تصور میکنید این دشمنان اهل بیت اهل بیت رو نمیشناختن؟ چرا؟ کاملا شناخت داشتند، اهل بیت رو هم دوست میداشتند، اون تو خب حب ریاست کرکورشون کرده بود. جالبه بشنوید، معاویه دشمن درجه یک که امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. آقایان، این معاویه وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رو شنید، راوی میگه سه مرتبه نشست بلند شد، تکبیر گفت، الله اکبر، کشتند ابر مردی را که استراحتش میادین جنگ بود. یعنی خیلی به اسلام خدمت کرد. اون جاهایی که صحنه های سخت بود، صحنه های دفاع بود، امیرالمؤمنین حضور داشت. اینو دشمن درجه یک علی میگه، معلوم میشه شناختش نسبت به حضرت علی زیاده. منتها خب حب به ریاست کرد و گورش کرد. گاهی اوقات هم شناخت داریم نسبت به اهل بیت، منتها حب به دنیا، حب به نفس، هوا و هوس، اینا تأثیر میگذاره روی شناخت ما. یه وقتی شخصی به نام زرقا میگه من شام میهمان معاویه شدم، شام آوردن، غذای بسیار لذیذی بود، میگه از یک مواد خاص، مغز بادام و مغز گردو و نمیدونم یه غذایی که میگه من تا حالا نخورده بودم. معاویه گفت این شام هر شب منه، حالا امشب نصیب شما شده، میل کنید. میگه یه لقمه خوردم گریم گرفت. معاویه گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم آخه من یه شبم حسب اتفاق مهمان امیرالمؤمنین شدم. اون زمان دیگه حضرت علی علیه السلام به شهادت رسیده بود. گفت اون زمانی که آقا خلیفه بود من یه شب مهمانش شدم و اتفاقا شام آوردند. من که مهمان بودم نون تازه با شیر گرم برام آوردند، ولی خود امیرالمؤمنین هم شامش مخصوص بود، مثل شام تو که مخصوصه. گفت شامش مخصوص بود، یه کیسه‌ای که نون جوی خشک شده، که جویش هم از مدینه آمده بود، یعنی در واقع از مزرعه خود امیرالمؤمنین، و آب، این خوراک علی بود، این شام علی بود. اگه اون خلیفه بود تو کی هستی؟ تو خلیفه ای، اون کی بود؟ میگه معاویه گریه کرد، گفت زرقا تو از کسی میگویی که مثلش در عالم نیامده و نخواهد آمد، که امام راحل اعلی الله مقامه الشریف راجع به علی ابن ابی طالب میفرماد که فرق پیغمبر اسلام با علی علیه السلام فقط فرق زمانی بود. یعنی اگر علی زمان پیغمبر بود، پیغمبر زمان علی، علی پیغمبر بود، پیغمبر علی بود، هیچ فرقی با هم نداشتند، فقط فرق زمان بود این دوتا. واقعا امیرالمؤمنین خاص بود، حتی معاویه براش گریه کرد. وقتی یه مرد طماع، دنیا طلب، حریص آمد پیش معاویه، میدونست معاویه دشمن علی است، گفت که معاویه از نزد خسیس ترین افراد اومدم نزد تو، سخی ترین افراد، که کمکم کنی. گفت کیه این خسیس و این بخیل؟ گفت علی ابن ابی طالب. معاویه برافروخته شد، گفت مل اون علی بخیله؟ علی شخصیتی است که اگر دو انبار داشته باشد، یک انبار از طلا، یک انبار از کاه، تا شب نشده اول انبار پر از طلا رو جاروب میکنه میده به فقرا، دوم انبار پر از کاه رو. علی بخیله؟ خب این شناخت داره که اینجوری میگه. اون تا خوب عرض کردم حب به ریاست کرد و کورش کرده بود، حب به دنیا. هر کسی علی رو بشناسه، ولو معاویه، دوست داره علی میشه. حالا من و شما ببینید شناختمون چقدره. من میگم هنوز واقعا جامعه شیعی ما خیلی شناخت نداره، برای همینه که گاهی ما در جامعهمون بعض از اعمال و رفتارها رو میبینیم که تنافی داره با عمل کرده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چون شناخت ضعیفه. یه وقت یه کسی آمد به علی علیه السلام گفت که یا علی، یکی از شیعیان شما رو دیدم که این شیعه داشت چشم چرانی میکرد، گناه میکرد. معاویه علی علیه السلام خیلی ناراحت شد، گفت تو الان گناه کردی. اون شخص گفت چرا گناه کردم؟ خودم دیدم شیعه شما بود، داشت گناه میکرد، داشت نگاه به نامحرم میکرد. امیرالمؤمنین فرمود تو گناه کردی، چون اون شیعه ما نبوده، او دوستدار ماست. دوستدار ما هست که در این حال گناه هم میکنه، ولی شیعه ما که گناه نمیکنه. شیعه اهل گناه نیست، شیعه واقعی گناه نمیکنه. آقایون ماها خیلی سرمایه داریم. من هر چه از اهل بیت بگم، شما هر چه از اهل بیت بشنوید، شناخت ماها نسبت به اهل بیت بیشتر بشه، واقعا مسئولیت ما سنگین تر میشه. خیلی باید مراقب باشیم. شیعه دروغ نمیگه، شیعه غیبت نمیکنه، شیعه پشت سر دیگران حرف نمیزنه، سخن چینی نمیکنه، نمامی نمیکنه. شیعه نیتش خوبه، شیعه اهل سخاوته، شیعه یعنی امیرالمؤمنین. و ماها باید در این راستا حرکت کنیم، گام های عملی برداریم تا فردای قیامت هم مفتخر باشیم که جزء امت اهل بیت علیهم السلام محشور می شویم. خب عرضم تمام. توفیقی بود واقعا در این چند شب محضر شریف شما عزیزانم. جدن به حال شما قبطه میخورم، خیلی موفقید، چه معرفتی، چه ادبی. من هیئت‌های مختلفی رفتم، ولی هیئت ارزشمند محبان سار الله انصافا یکی از هیئات با معرفت و ارزشمند شهر شیرازه که همینجا جا داره من تشکر کنم از همه خدمتگزاران این هیئت که با اخلاص با صداقت خدمت میکنند، این محافل و مجالس رو برپا میکنند. من همینجا محکم و قاطع بگم هیئت ارزشمند محبان سار الله سهم قابل توجهی از فرهنگ سازی در شهر شیراز بر عهده داره. مجالس خوب، مجالس معنوی، مجالس ارزشی برپا میکنه و این سفره رو پهن میکنه. مثل شما خوبان، جوانهای عزیزم، بزرگترهای عزیز تشریف میارید، بهره میبرید، استفاده میکنید. واقعا جای تقدیر و تشکر داره از همه بانیان خیر، مؤسسین خیر، از خادمین امام حسین در این هیئت شریف. جدا تشکر میکنم. خدا انشاءالله اجرشون رو با امام حسین علیه السلام قرار بده. و پایان ماه محرم و سفر زیارت مرقد مطهر امام حسین رو نصیب و بهره همه ما، خصوصا خادمین امام حسین، هیئت محبین سار الله بفرماید. مزدشان و اجرشان با امام حسین باشد. برای من هم توفیقی بود پنج شبی محضر شریف شما عزیزانم. انشاءالله که خداوند نام همه ماها رو جزء ارادتمندان و عزاداران امام حسین علیه السلام در این محرم، در این شبهای مقدس ثبت و ضبط بگرداند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حسن ابن علی. من یک نامی از مجتبی حسن ببرم، میخوام دل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوشحال کنم. آخه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که حسن هم مظلومه، حسن هم غریبه، جا داره حداقل یک شب نام مقدس مجتبی حسن در محفل و مجلسمون باشه. انشالله امشب مجلسمون زهرایی بشه. دو تا از فرزندان برومند مجتبی حسن در کربلا بودند، یکی وجود مقدس جناب عبدالله، یکی هم جناب قاسم، هر دو در سنین نوجوانی. جناب عبدالله شاد حدود 10-11 سال سن شریفش بود، جناب قاسم شاد حدود 13-12 سال نمیدانم دقیق سن شریفش بود. هر دو هم در کربلا در رکاب عموشون حسین به شهادت رسیدند.
آقایون اگر از من طلبه سوال بفرمایید که این شهادت ها در کربلا کدومش برای امام حسین از همه سخت تر بود، من به شما میگم یکی از شهادت هایی که خیلی دل امام حسین رو به درد آورد شهادت جناب عبدالله و جناب قاسم بود. آخه اینا یادگارای امام حسن بودند و امام حسین اینها رو بزرگشون کرده بود، با امام حسین بزرگ شدند، عجیب هم حسین رو دوست می داشتند. شنیدید جناب قاسم شب عاشورا وقتی شنید همه شهید میشند، گفت عمو جان منم شهید میشم؟ گفت فرزند برادر تا شهادت نزد تو چگونه باشد؟ گفت احلا من الاصل. ای جانها به قربان تو جناب قاسم، چقدر با معرفتی، چقدر با معرفتی. جناب عبدالله هم همینطور میگن دست از حسین نمیکشید. این رعنا جوان جناب عبدالله عرض کردم حدود شاید 11 سال 12 سال سن بیشتر نداشت، ولی هر کجا حسین ابن علی میرفت جناب عبدالله هم همراهش بود. این بود که امام حسین خیلی نگرانش بود. یه وقتی به بیبی دو عالم زینب کبرا گفت خواهرم خیلی مراقب این عبدالله باش، میدان جنگ میدونی من طاقت ندارم، طاقت مرگ عبدالله رو ندارم. زینب هم خیلی مراقب بود. نمیدونم چی شد یه وقت گوشه خیمه کنار زد و دوید به سمت میدان کربلا. راوی میگه دقیقا زمانی رسید که حسین به زمین افتاده بود. حسین ابن علی آماج تیرها و تیغها. یه وقت نانجیبی شمشیر بلند کرد که بر فرق حسین بکوبد. جناب عبدالله رسید دستش رو حائل کرد، شمشیر به دست عبدالله و دست قلم شد. خدا به فریاد دل حسین برسه، چقدر این صحنه سخت بود. میگن عبدالله پاهاشو زمین میکشید، گفت عمو جان سوختم. حسین ابن علی گریه کرد، گفت عزیز برادر چقدر برای حسین سخته که فرزند برادر از او کمک بخواهد و حسین نتواند که یاری رساند. الا لعنت الله على القوم الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.